بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار و صلات، جلسه 131، شنبه 22 فروردین 94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل به اسرار صلات رسیده بودیم و در اسرار صلات بسیاری از آثاری که متأخران نگاشتند رو مورد بررسی، بسیاری یا برخی از اونها رو بررسی کرده، مثل سر و صلات از امام، آداب و صلات از امام، اسرار صلات آموز جواد ملکی، اسرار صلات از استاد جوادی حفظه الله. و بعد از اون هم گفتیم از قدما یک کمی بریم از نظر تاریخی جلوتر ببینیم اونها چه بحثایی دارن. عرض کردیم به لحاظ تاریخی اصلش ریشه داره در بیانات شریعت و امامان معصوم ما، توضیح دادم و برخیش هم خب ما روایات رو خوندیم و بررسی کردیم دیگه، احتیاج هم نیست دوباره بریم. بعدها آثار دیگری هست، مثلا برخی از اینهایی که اسرار شریعت علل و شرایع نگاشتن، یکی از بحث ها برخی از اونها با روی کرده عرفان، برخیش میگم یعنی برخی از نکته هایی که توی این علل شرایع آمده از اهل بیت نقل شده یا خودشون انجام دادن با روی کرده عرفانی مثلا میشه پیدا کرد. تا میرسیم به قرن 4-5 کتاب مصباح الشریعه با روی کرده عرفانی نگاشته شده، مصباح الشریعه که حالا مالکی هست، منصوب امام صادق هست، مالکی هست، برخی از متنهاش یقینا مال غزالیه، یا یقینا که میگیم یعنی آثار غزالی داره که این رو من که گهگاهی میخواستم مصباح الشریعه رو تصحیح کنم، اون کتاب هایی که این بخش هایی از غزالی رو آورده اونها رو جلو قرار میدن باش تصحیح میکردن، یعنی اونجا بهتر اومده و تصحیح میکردن. بعد بوده اینجور مباحث، به ویژه در بین عارفان خیلی تو این زمینه حرف دارن، از همون قرن سوم میشه پیدا کرد. حالا اگر شد من یه شکل تاریخی بخوام جلوتر برم باز نشون میدم. آمدیم مکتب ابن عربی، اون هم سید حیدر آمولی رو انتخاب کرده بودیم و داشتیم متناش رو میخوندیم. از سید حیدر آمولی کتاب انوار الحقیقه و اطوار الطریقه و اسرار الشریعه کتابی داره، در اونجا بسیاری از عبادت های دینی که آمده اسرارش رو گفته، از جمله نماز که در مورد نمازش رو داشتیم میخوندیم، رسیدیم به مرحله رکوع. در باب رکوع ببینیم چی میگن ایشون. ایشون در مورد رکوع فرمود ثم یرکع، یعنی بعد از اینکه تکبیر رو گفت، اولا ایشون گفت بحث طریقت داریم توضیح دادم، به لحاظ طریقت داره بررسی میکنه، و بعد بحث شریعت طریقت حقیقت رو مطرح کرد و به لحاظ طریقت و طریقت هم گفته بود حضور مع الله و توجه به خدا و اینها، گفت اولا توجه کنه، بعد از اون تکبیرت الاحرام بگه، تکبیرت الاحرام پس از اون توجه و یا بعد حمد و سوره، بعد برسه به رکوع. دارم الان رکوع رو با این توضیح بیان. ثم یرکع ای یتواضع لله، این مقدارش خوندیم دوباره باز میخونیم که پس از اون شروع میکنه به رکوع کردن. رکوع چیه؟ ای یتواضع لله. و یرجع نفسه الیه، و خودش رو به سمت خدا میبره، رجوع میده، بالکسر و المذلت و الافتقار التي هي من مقتضیات ذاته، یا مقتضا ذاته، مقتضای ذات ما اساسا اون ذلت است و افتقار است و بندگی. این ذلت حقیقی رو تو رکوع داره فعلا با تعبیرشون توضیح میده که برمیگرده به این حالت. یرجع نفسه یا یرجع نفسه الی، ارجاع میده یا برمیگرده نفسش الی بسند حضرت هر بلکسره و المزلته و الافتقار علتی هی مقتضیات. چرا؟ لأن الرکوع هو الرکوع قهقرن الى عدم الاصلی و امکان ذاتی لأنه حرکت افقیه و حیوانیه کما ان القیام حرکت مستقیمت انسان. حرفشون اینه ما سه تا نو ما اصلش ریشه ما برمیگرده به اون نباتی بودن و سپس حیوانی بودن و بعد انسان شد که انسان مستوی القامه است، حیوان نیمه است، یعنی نیمی به سمت پایین نیمی به سمت بالا به حالت رکوع، و نبات سرش برعکس میره در به اصطلاح زمین، انسان سرش بالاست میشه مستقیم القامه ایستاده، نبات منکوس الرأس سر پایینه و حیوان سرش در این میانه قرار میکنه که اون جهت ایستادن قیام انسانی، مرحله بعد رکوع حیوانی و سجده چی؟ نباتی. این سه مرحله تر میکنه انوان، چون میخوام لفظ نباتی و حیوانی انسانی که آورده بشه معناست، به این اشاره میکنه و بعد میگه این یک نوع رجوع به اصله. رجوع اصل ما اصلش اینجوری بودیم، ما انسان نبود، اول اون فضای نبات و عدمی رو داشتیم بعد کشیدیم به سمت بالا نبات و بعد حیوان و بعد. حالا موقعی که ما قیام کردیم از قیام میریم به رکوع، داریم خودمون رو به اون برمیگردیم، به اون عدم اصلی خودمون، عدم اون فقر اولیه‌ای که داشتیم، اون عدمی که داشتیم، خودمون رو به اون داریم برمیگردیم. این مرحله اول یک نوع برگشت به نحو حیوانی است. تعبیر میکنه چی؟ لن رکوع هو رکوع قهقرن الى عدم الاصلی، ایستاده یک نوع انسانی است و یک نوع به اصطلاح روپای خوده، بعد داره برمیگرده به عدمش، قهقرن الى عدم الاصلی و امکان ذاتی. چرا؟ لنه حرکت افقیت حیوانیه، حرکت افقی حیوانی است، حیوان افقی حرکت میکنه، انسان مستقیم، حیوان منکوس الرأس. اینو خود حرکتون افقیتون حیوانیه کما ان القیام ایستادن حرکتون مستقیمتون انسانیه و لیس ما ان القهقرا الا هذا ای رجوع الى اصل المخلوق من. انسان از اونجا آمده، قبلش نبود و بعد وجود آمد، به قولی تعالی وقت خلقتو که من قبل و لم تک شیئا. یعنی این سه حالت قیام، رکوع و سجده قرار ما رو به اون اصلمون برگردونه. دقت میکنید؟ ایستادیم پیشگاه خدا، میخوایم رکوع کنیم، برگردیم به اون عدم خودمون و در سجده دیگه به اون نهایت، که اینو خود توضیح بده در پسه. ولیس معنی القهقرا الا هذا الرجوع الى اصل المخلوق من لقوله تعالی وقد خلقتو که من قبل ولم تکوشه، یا تو قبلا تو رو خلق کردیم که هیچ چیز نبوده، چیه؟ شیعی نبوده، عدم. ولهذا جاعت عقیبه و لذا پشت رکوع یه حرکت دیگری داریم که باز ما رو به عدم هستی بیشتر نزدیک، اون چیه؟ سجده. ولهذا جاعت عقیبه و حرکتون منکوستون علت ای سجود لنها مخصوصتون به نبات. این حرکت منکوسه ای که سجود، منکوس یعنی سر میاد پایین، سر بالا بود میاد سر، لنها مخصوصتون به نبات که نبات سر پایین، لن نبات دائما به نکس و نکس اشارتون الی رجوع الاصلی، سر پایین بیاد سر به خاک مالیده بشه رجوع اصلیه، نکس یعنی دیگه مثل یه محب میشه در اون سو. و لحاظه نزل انسانی که داره مسلیه من الاستقامه و الحرکت الانسانیه الى الحیوانیه و الحرکت الحیوانیه رکوع، ثم من الحیوانیه الى النباتیه و الحرکت المنکوسه که میشه سجود. انسان این شکلی داره لانه من حیث الصوره، چون انسان خودش از نبات آمد حیوان و شد انسان، دوباره داره برمیگرده به حیوانیت، برمیگرده به نباتیت، این برگشت. لأنه من حیث الصوره انسان سعد من النباتیه الى الحیوانیه و من الحیوانیه الی الانسانیه المشار الی فی قولی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، لان احسن تقویم بالاتفاق هو تقویم الحقیقت الانسانیه و اسفل سافلین بالاتفاق هي الرجوع الی المرتبه الحیوانیه ثم نباتیه و کذاله قوله ارجعوا وراءكم فالتمسوا النور، لانه اشاره الی هذا الرجوع ارجعوا وراءكم فالتمسوا النور، نورا که به مثلا جهنم یا گفته می به پشت برگردید، یه توضیح اینه که به پشت برگردید یعنی به دنیا برگردید و عمل کنید. این یک تفسیر، اما یه تفسیر هم ایشون الان داره میکنه که چیه ارجعوا وراءكم فالتمسوا النور، لانه اشاره الی هذا الرجوع، لان النور المعبر عنه بالبراء المحصل للكمال لا يحصل الا بعد الرجوع الى مقره الاصلی، اگر میخواید شما باید برگردید مقره اصلیتون، محل اصلیتون که عدم، برمیگشتید و عدم، انانیت نداشتید میتونستید بهشتی باشید، ولی شما این کاری کردید باعث میشه که این معنا رو بکنه، یعنی فالتمسوا نورا ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، شما اگر به وراتون برمیگشتید، به اون عدمتون برمیگشتید، اونجا در عدمتون نور اصلی شماست، میتونید، ولی شما ندارید، شما جهنمی ها نمیتونید به اینجا برسید. آیه ای که هست سوره 13 حدید لنه اشاره حال از حاضر رجوع، لنه نور المعبر عنه بالبراء المحصل للکمال لا یسون الا بعد رجوع الا مقره اصلی صورتم و معنی ما باید به مقر اصلیمون برگرد، مقر اصلیمون عدم بوده، باید کسی به اونجا برگرده درست میشه. لذا یشهد به قولی یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، ما از رب آمدیم، عدم داشتیم، آمدیم اینجا دوباره به سمت حق بریم، عدم پیدا کنیم، حق به ما. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه تم مرضی، و بالجمله ینفعه هذا الرجوع و مشاهدت و بله ینفعه حاضر رجوع و مشاهده حاضر فقر و مزله فی طریق الفنا ظاهرن و باطنه و یسهل علیه ترک اللذات و شهوات المشتمل علیها حتی اذا شاهد عظمت الباری به غارت نفسه فی ذلک قام به تعظیم الله و تبجیل ای غایت تعظیم و تبجیل بلسان الحال و قال. خب حالا رکوع رو پس چی کار کرد ایشون؟ گفت رکوع در حقیقت بازگشت به عدم اصلی است، البته مرحله اول که باز این حرکت باید ادامه پیدا کنه تا به سجده بشه اون عدم اصلی حقیقی. بعد ایشون که میخواد اینو توضیح بده میگه اگر کسی بتونه در این رکوعش مشاهده این فقر رو بکنه، در طریق فنا براش مؤثره، میتونه ترک لذات بکنه، این لحظه است که عظمت حق دیده میشه، باید گفتم سبحان ربی العظیم و بحمده. باز است الان من بخوام بگم ایشون در مسئله رکوع معنی مذلت و معنی بازه، رکوع یک نوع مذلته، یک نوع خاکساری، یک نوع خودشو شکستن، اینا توش هست، معنی مذلت یافته، معنی نفی خود و انعدام خود که حق بماند، این توش گفت و عظمت حق دیدن. خیلی خوب، خیلی عالی تونست معنا کن. به بالجمله کشف واضحه کسی رکوع رو نگاه کنه، رکوع یک نوع کرنش نسبت به حق و خود رو شکستنه، خود رو ندیدنه. بعضی ها که اصلا حرفشون اینه خوب آدم نماز میخونه، اصلا نباید انانیت داشته باشه، باید انانیت برطرف کنه. مشکل ما اینه که هنوز ما موندیم، ما نمونیم که این مشکلات بشه، جا رو برای حق پر میکنیم و الا خود حق باید باشه. اینجوری بعضی هم که خیلی اینجا حرف دارن که مشکل اصلیمون اینه، اصلا میگن روحانیت اگر خدا رو بیابه خوب، جا رو برای خدا خالی میکنه. الحمدلله تو روحانیت خیلی هستن، جا رو برای خدا خالی میکنه، حاضر هر جور که میشه خدا رو به چشم بیاره نه خود رو. و بالجمله ینفعه هذا الرجوع و مشاهده هذا الفرق و المذله فی طریق الفنا ظاهرا و باطنا، نفع داره این رجوع و این فقر و مذلت در طریق فنایش، چه در ظاهر چه در باطن نفع داره. چرا؟ در ظاهر داره خودشو میشکنه، در باطن هم داره به عدم اصلی برمیگرده و فنا میشه. و یسهل علی ترک اللذات، یسهل یعنی اون رکوع تسهیل میکنه بر او، در یعنی یسهل هم باشه که درست یسهل علیه یسهل علیه ترک اللذات یا ترک اللذات و شهوات المشتمل علیهم حتی ازا شاهده عظمت الباری ترک لذات رو شهوات رو لذات و شهوات رو بعضی هم میگن لبش همون انانیت یعنی خود رو خواستن و منافع خود رو خواستن لذت خود رو خواستن کسی خود رو نخواد حاضر از لذاتشون بید حتی ازا شاهد عظمت الباری به حقارت نفسه فی ذلک در این رکوع غام به تعظیم الله وقتی اینجوری مشاهده کرد عظمت باری و حقارت خود رو اون مشاهده تبدیل میشه به سبحان ربی العظیم به حمد گفتن قام به تعظیم الله و تبجیلی غایت تعظیم و تبجیل آقا به لسان الحال و الغال هم حالش اینجوریه هم غالش هم میشه قال به قال سبحان ربی العظیم به حمد چند بارم عرض کردیم تعابیدی که در شریعت از کاری که در شریعت آمده چه مستحب چه واجب در رکوع سجود در هر جای از بحث‌های نماز همه اینو میخواد خط بده چند بارم عرض کردم همه اینها قرار بگه معنی نهفته اونجا چیست دقیقاً میگه سبحان ربی العظیم و بحمده این عظیمی که گفته میشه معنا داره ما که اصلش میدونیم در رسول الله از نور عظمت حق رو دید رو قشر رو دوچار شد بعد فرمود سبحان ربی از قشر که به در آمد سبحان ربی العظیم و بحمده تو روایت هست و معراج رو داشته بود این میدونیم اونجا که اینجوریه ولی حتی اگر اون نبود همین تعبیر سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلا و بحمده بود خود این معنا داره به ویژه نفس این فعل شکستن انسان خودش رو از حالت ایستاده به صورت به اصطلاح رکوع در بیاره به صورت سجده در بیاره خود این معنا داره واضحه توش خوابیده الفاظی رو که شریعت قرار داده داره اون معنی درون او رو به ما تذکر میده این نکته خیلی مهمه کسی اگر اینا رو متوجه باشه میفهمه چی میخواد شریعت در اینجا البته سخت نمیگه به جا ولی لطفی که در اونجا قرار داد چیه رو میشنم الحمدلله در مورد رکوع ما اصلا اون جریان رسول الله رو هم داریم در معراج که دیگه واضحش میکنه ولی خواستم اون نکته اون لطف که ایشون میگه حالا که اگر این شد چرا به خودش اجازه داد این بحث رکوع رو برده تو سر مذلت و چرا به خودش اجازه داد مذلت و حقارت رو که دارم تعظیم خدا و تبجیل میگم همین سبحان ربی العظیم و حمده و همون حالت شکستنی که توش هست هر دارم توضیح داده خودش خیلی خوب و اینها اگر درست بشه که من الان فرصت ندارم تو بحث‌های اصولی ما در مورد فعل زیاد ما صحبت نکردیم و این جو دست از بحث هستن تو اصول فقه ما راه پیدا نکرد و این نوع فهم ها فقط گفته شده تقریر گویا نیست تقریر به اصطلاح مفادش گویا نیست از این توضیحات که گهواری ولی تو بحث‌های فقه ما باید مفادی که از شریعت می‌فهمیم چون قرار فهم شریعت باشه گرچه فهم فقهی باید گفته میشه من مثلا تو فهم‌های فقهی هم ما میتونیم حتی این نحوه جلو بریم این فضای ویژه است برای فهم متون دینی سبک خاصی است از فهم متن دینی دقت می‌کنید اینو معمولا ما توی طریقت داریم میگیم هیچ مشکلی نیست الان بس طریقت حتی تو بحث‌های شریعت هم ما دسته ای از اعمالی رو داریم دسته ای از توضیحات شریعت رو داریم باید آدم از دل او بفهمه مسئله را دقت میکنه که بنده تعبیر میکنم به عنوان روح قانون روح قانون رو باید دریافت از دل او شیوه هایی داره برای خود ما تو بحث‌هایی که فعلا داریم ظهورگیری مطلق و مقید و نمیدونم مجمل و مبین و اینجور چیز هاست که بحث میکنه و داریم اشکال نداریم اون خیلی عالی است اصلا باید باشه ولی یه چیزهای دیگر هم اضافه در اون داریم تو بحث اصولی باید بیاد وجود نداره و البته فقیه گاهی در کارش حضور داره اما تو فقهش حضور تو اصول فقهش حضور نداره تو فقهش به شکل موردی اونجا داره عمل میکنه گاهی هم اینا رو میفهمه اونجوری هم عمل میکنه فقیه ولی توی اصول فقه ایمان نداره درست مثل اینکه بحث حکومت و ورود رو مرحوم انصاری شیخ انصاری آورد ولی نه اینکه قبلش وجود نداره اصلا فقیه میفهمید لا شک لا کثیر شک یه معنایی داره که تمام روایات در باب شک دو و سه و سه و چهار و پنج و شیش و همه رو میگیره اینو میفهمید فقیه ولی زبان نداده بود جناب شیخ انصاری اومد این رو زبان داد تحلیل فلسفه تحلیل اصولی کرد تبدیل شد به یه بحث جدیه در بحث اصول به اسم حکومت و ورودی زبان داده بهش فقیه قبلا تو فقهش اعمال میکرد خیلی هاشون متوجه میلا شکل کسی شک بر همه شون مثلا حاکمه میفهمید ولی زبان نمیداد، ولی اینجا بعدا زبان میداد. خب این رو یه بعضی از این چیز هست تو کار فقیه حاضره، ولی ما باید این رو بیم تو اصول فقه قرار بدیم. این چی کار داریم میکنی چجوری این رو میفهم؟ از نفس این عمل، نفس اون ذکر سبحان ربی العظیم به حمد میشه اینجوری فهمید. من به دینی که در بحث طریقت دارم میگم، تو بحث شریعت هم مشابهش وجود داره. ما در اونها هم کار کرد. یک روش ظهورگیری، ظهورگیری نه قیاس. دقت کنید. قیاس نیست، ظهورگیری، اما ظهورگیری روح قانونه. که این توی بحث‌های اصولی ما هنوز جا نیافتاده که اگر این جا بیفته خیلی از مشکلات حل میشه. ما بسیاری از مسائل رو این شکلی باید حل کنیم. و اگر این باشه دست فقیه خیلی باز میشه، چون به صورت یک قاعده کلی در میاد، ذهنش باش آشناست، خیلی کمک میکنه. باید بحثای این شکلی رو ببینید. فقط کشف ملاک نیست، نه، ظهورگیری اصلا. کشف ملاک گاهی میگم منصوص الاله اگر باشه، یعنی به زبان آمده. میگه خب این که منصوص نیست، بقیهش میشه قیاس. الان این کلمه ما میفهمیم تو اصول اینه. کسی اگر منصوص الاله از خودش گفته لانه، خب قبول. بعدش بقیهش که میشه چی؟ قیاس. داد قیاس میکنه. من عرض میکنم قیاس مبتنی است به فعالیت ذهنی این شخص، نه ظهورگیری. ظهورگیری رو قیاس نمیدونی. لذا از همه مشتهدین بپرسید ظهورگیری که از باب نمیدونم عام و خاص دارید میکنید، نمیدونم مجمل و مبین هم میکنید، اینا چه جوریه؟ میگه این ظهورگیری، این قیاس نیست. ظهورگیری از خود متنه. ما یک نوع ظهورگیری دیگری داریم تو متن، راه داره، ولی ما هنوز انجام نمیدیم. فقط گهگاهی تو کارش هست، اما تو اصول فقه نیست. این ظهورگیری شو اصلا از ذیل قیاس در میاد، قیاس نیست که. ظهورگیری، حالا شیوه ظهورگیری رو هنوز نمیدونیم که چجوری اینو باید به دست آورد، که اگر کسی انجام بده به نظرم خیلی چیزا به دستش میاد، خیلی چیزا به دستش میاد. حالا الان قصد ورود ندارم، بسیاری از جاها میتونه همین کمک بکنه. حتی به نظرم در بحث اجتهاد تقلید که آیون نوعا بحث اجتهاد تقلید رو دارن با چی میبندن؟ با بنای عقلا میبندن. کل بحث اجتهاد یعنی روایاتی هست، اون روایات که میگن خب ضعیفه، نمیدونم باید فلل عوام ان یقلدو، اینا ضعیفه، نمیدونم چه هست، فقط میمونه بنا عقلا. حتی تو بحث اجتهاد تقلید به نظر من ما یه ضوابط داریم، اگر بیاد خیلی از کارا رو حل میکنه. تو مباحث فقه حکومتی هم همینجور، خیلی از بحثا رو ما اصلا باید با همین روح قانون حلش کنیم. روح قانون واضحه، نباید این به دست داد، فقط باید متوجه شو چی میگه. الان من یادم، من درس حضرت آیت الله بهجت میرفتم، آیت الله عظما بهجت، ایشون بحث صلات خوف بود. متنی هم که میخوندن این متن صاحب جواهر بود، از جواهر میخوندند و توضیح میدادند و بیان ایشون رو بعد نظر خودشون. الان یادم نمیاد مثلا 18 بار یا 15 بار از صاحب جواهر جدا شد. طبیعیش همین بود، ما میدونیم صلات خوف برای خوف جعل شده، ایشون با ارتکاز متشرع حل میکرد، یک مبنای اصولی ده. بنده خودم معتقدم اینا باید با روح قانون حل کرد. روح جعل قانونی صلات خوف برای خوف. بعد مثلا صاحب جواهر چیزی میگم، ایشون میگم خب برای خوف جعل شده، اینکه خوف نیست پس نباید این فتوای صاحب جواهر، پس باید اینجوری کنه. دقت میکنید؟ این از خود اصلا مشخصه. ظهورگیری هم اگه بخواد بخونه، نه که لانه خائفان مثلا اومده، ولی از مجموعه صلات خوف میفهمید لانه خائفان توش خوابیده، یعنی به سان منصوص الاله، منصوصی که ما میگیم یک نوع ظهورگیریه. بعد میگم یه شیوه هست بعد کار الان اینجا واقعا الان نگاه میکنید نفس این رکوع برای چیه؟ شکستنه. میشه خدا خودمون رو بشکنیم، سجده که دیگه قوی تره، این که واضحه. بعد مضمونی هم اومده به اسم سبحان ربی العظیم، ربی العظیم به همده میخواد چیکار کنه؟ میخواد این الفاظ این نکته ای رو برسونه. ببینید ما پیشینش هم داریم که در مورد رسول الله در معراج که به قشوه دچار شد، عظمت حق رو دید به قشوه دچار شد، اون نور عظمت رو چون دیده بود به قشوه دچار شد، بعد از قشوه که به در آمد سبحان ربی العظیم به همده بود. این تعبیر هست، آدم میفهمه چی؟ اصلا رکوع جعل شده برای این. البته اینا بحث طریقت ها، دقت کنیم الان بحث شریعت مونه، بحث احکام شرعیش الان ندارم. بحث احکامش تو احکام شرعی هم میخوام یه مشابهش وجود داره، الان اینو نمیخوام به اون رب. قام به تعظیم الله و تبجیله، غایت تعظیم و تبجیل به لسان الحال و الغال، یعنی هم عظمت حق رو میبینه حال، هم غال که میشه سبحان رب و قال سبحان ربی العظیم و حمده. نه بحث طریقتی نخواستم، اصلا کلا تو بحث شریعت هم ما یک نوع ظهورگیری، انواع ظهورگیری هایی که آیون فقها، آیون اصولیین ما توی اصول فقه آوردن افزونه بر او، یک نوع ظهورگیری به اسم روح قانون داریم، او رو هم باید اضافه کنن، دارم این رو میگم. و او هم تو فضای همون شرعیش اصلا ربطی به این احکام بحثای طریقتی ندارم. درسته یه دست از بحثای طریقتی یقینا میتونه توی بحثای شریعت هم فی الجمله بیاد به شکل مستحب حاضر بشه، اونا با برجه اساس کاری نه، ولی قسم اینه که اینجا اصلا نه، کلا تو فقهش هم میشه از این استفاده کرد، حتی ربطی به طریقت هم نداشته باشه، بحث نماز هم نباشه، بحثای نمیدونم حکومتی باشه و غیر حکومتی باشه، هر چی باشه. ولذلك كان ثمرة هذا التعظيم والتبجيل بعد مشاهدته مزلة وانكسارش والرجوع إلى العدم الأصلي بعد. لذلك كان ثمرة هذا التعظيم والتبجيل بعد مشاهدت مزلته و انکساره و رجوع الى العدم الاصلی الانتصاب و الاستقامه. حالا از اینجا میخواد بعد از اینکه رکوع رو درست کرد میخواد بگه خب از رکوع سر بلند میکنه، نیستیم میگیم سبحان ربی ال، میگیم سمع الله لمن حمده، اینو میگه، این چیه؟ اینو میخواد درست کنه، میگه ثمره این توی بعد از رکوع بلند میشیم خودش معنا میکنه، ما حالتی پیدا کردیم که اجازه پیدا مون بگیم سمع الله لمن حمده. لذلك کان ثمرت هذا التعظیم و تبجیل بعد مشاهدته مزلته و انکساره و بعد الرجوع الى العدم الاصلی، بعد از این چیه ثمرش؟ الانتصاب ایستادن و الاستقامه ایستادن، الموجبتان لمشاهدت حاله معلها، که اینجا دیگه وقتی رفته به رکوع، در رکوع هم که مزلت خودشو دید، انکسارشو نسبت به حق دید، حالا که سر رو بلند میکنه میتونه حال خودش رو ملحق و حال حق رو با خودش ببینه، فی تبدیل اوصاف الحق و تهذیب اخلاقی، یعنی اوصاف حق در اون نشسته و اخلاقش رو تهذیب کرده، لذا گفته سمع الله لمن حمده، از زبان خدا حرف میزنه. در رکوع رفته حالت مزلت و انکسار پیدا کرد، به عدم رسید، وقتی به عدم رسید دیگه و بعد حقانی شد، حالا که سر رو بلند میکنه به زبان حق میتونه حرف بزنه، لازمش انتصاب است و استقامت، که اینا چی هست؟ ایستادن بعد از رکوع که می ایسته و بعد باید بره به سجده، الموجبتان لمشاهدت حال معلق، خودش رو میتونه با حق ببینه، حق رو هم با خودش ببینه، در چی؟ در تبدیل اوصاف حق، که اوصاف حق اومده در اون نشسته و تهذیب اخلاق شده بهی، حتی قال سمع الله لمن حمده، که میشه ایشون میگه توحید صفاتی اینجا پیدا شده توی رکوع، لذا به خودش اجازه میگه سمع الله، لان هذا اخبار عن شهودی الحق مع الکل و شهود الکل معه بحیث یسمع کلام الکل من غیر مان این و حاجب سیما مع نفسه فانه کان یسمع به نفسه من قائله کما قال کما سبق ذکر من قول الامام کنت اکرر آیتا حتی سمعت من قائلها، یعنی میگه به جایی رسید که از خدا شنید، اینجا میگه اینجوریه، انقدر ادامه داد اخبار عن شهود الحق مع الکل، میبینه که شهود حق میکنه با کل و شهود کل میکنه با حق، به حیثی که یسمع کلام الکل من غیر مانع، هم با حق کلام خدا رو میشنوه هم کلام مخلوق، کلام الکل من غیر مانع و حاجب سی ما مع نفسه، میبینه که خدا باش چی میگه، فانه کان یسمع به نفسه من قائله، از قائلش میشنود، انقدر ادامه داد مثل حضرت امام جعفر صادق که میگه انقدر من ادامه دادم تا از قائلش شنیدم، این رو در واقع به رکوع رفته به اینجا رسته، بعد میگه سمع الله و خدا شنید کلامه، شهود کل مخلوقات با او به تعبیر دیگر خود را و کل را و حق را شهود میکنه. اینجا ها میبینی اینا دارن همه رکوع رفتن و همه دارن ذکر میگن و بعد بلند میشه از طرف خدا میگه خدا شنید کلام شما، سمع الله لمن حمده، اونی که شما داشتید حمد میکردید رو خدا شنید. اینجوری میگید این بود کما سبق ذکر. حالا میخواد چجوری بگه مثلا شنیدم از خدا میشنوه؟ میگه کنتو، این بیان امام صادق، سبق ذکر من قول امام کنتو اکرر آیتن حتی سمعتو من قائلها. و بعد من عرف نفسه فقط عرف رب، به خدا میرسه که یشهد بذلک صریحا اینها. و فیه اسرار مؤخر لیسه هازا موضع ها و ان هازا الخبر که آلا علا ولم یک به اینا که بگذاریم کنتو سمعه و بسره و رجله و یده رو میاره و بعد میگه میخواد کلن الان اینجا این محل بحث خود از یک جهت جوری درست کنه که حضرت حق در دل هر ذره میاد، از دل هر در دل هر ذره حاضره و خدا میشه چشم و گوش افراد. حالا اینا رو داره توضیح میده. وقتی این شد باعث میشه خود بشه زبان حق، بگه چی؟ سمع الله و به من همه. این حالا مقدمه چی داره؟ حالا چی کار میکنه؟ تعبیر میکنه. اولا امام صادق تعبیر داره که من اونقدر ادامه دادم تا از قائل شنیدم، و باز میگه من عرف نفسه فقط عرف رب، جالتا میتونه نفسه به خدا رو ببینه که یشهد بذلک صریحا. و فی اسرار نخکری چی؟ و انهازا اخبر الحق تعالی ایزن فی کتاب الکریم، یعنی خدا تو کتابش داره که این گونه گفته اولم یک فی برب بکه انهو علا کل شیئن شهید علا انهو فی مریت ملگا ربهم علا انهو بکل شیئن محید. خدا در دل هر جایی گواه اعماله، گواه اعماله این خدا میبیند که همه دارن حمد میکنن. و بعد حالا کنتو سمعه و بسره و بلسانه و یده و رجله که بازم تو حدیث هست و لیس آزاب و عید من الشجره المبارکه الانسانی المشاره الی. میگه حالا چطور به اصطلاح خدا که میاد میبینه، بعد خدا که دیده، این که این حال رو دیده میخواد حالا بگه سمع الله لمن حمده، خدا میشه زبان او، او میگه سمع الله لمن حمده، کنتو سمعه و بسره و لسانه و یده و رجله و لیس آزاب و عید. این که بشه خدا بشه زبان یک بنده، ای مشکل نداره. چرا؟ من الشجره المبارکه الانسانیه المشار الی به قوله و نحن اقرب الیه من حبل الشجره المبارکه. میگه میدونی چرا؟ خود میگه شجره که حضرت موسی باش برخورد کرد انی ان الله شنید، از اینم بخواد بشنه مشکل نداره. و نحن اقرب الیه من حبل الورید و فی به قوله فی انفسکم افلا تبصرون. تا اینجا که گفت حالا این شجره رو آورد نتیجه میگیره و این کان فت تغییر لیس هازا. بله بله میخوام تا اینجا برسم این تعبیر. و لأن هازا اشارتون الى الفنا و الرجوع الى العدم الاصلی ثم الى البقاء و الوصول الى عالم القدسی المعبر عنه بالحضرت الهی لقوله ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. حالا چیکار میخواد بگه سمع الله لمن حمده؟ میگه توی رکوع حالت فنا دست داد، این سر رو که بلند میکنه بقای بعد الفناست، البته فنای معمولا ایشون میگه فنای صفاتی، بقای بعد الفناست. حالا که بقای بعد الفنا رسید میتونه از خدا خبر بده که خدا گفته سمع الله لمن حمده. لأن هازا اشارتون الى الفنا و رجوع الى العدم الاصلی که این میشد چی؟ رکوع. ثم الى البقا و الوصول الى العالم القدسی المعبر عنه بالحضرت الالهیه لقوله تعالی ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. خب تا اینجا ایشون توضیح داد رکوع کردن یک نوع بازگشت به عدم اصلی است در حد خود، اما نه اون نهایت. الان میخواد به سجده برسه، پس سمه یرکه از سمه یسجد رو میخواد درست کنه که الان وارد میشه. ولی عمده حرفی که ایشون الان اینجا در رکوع داشت دو تا نکته حرف درستی بود توش، بود هم توش انکسار خوابیده هم تعظیم، هر دارم از نفس فعل و از ذکر به دست بود. یک یعنی ذکر سبحان ربی العظیم رو به هم این به دست بود. بعد که رسید به بلند شدن از رکوع که بشه سمع الله لمن حمده، بازم اینجا ببینید سمع الله لمن، خدا شنید اون چرا که بنده حمد کرد، یعنی تمام بندگانی که داشتن مثلا رکوع میکردن هم میکردن خدا شنید. این با چه مرحله ای طی بشه که اینجوری بشه؟ باید اون حال انکسار موجب مشاهده حق و مشاهده خود، مشاهده حق و مشاهده خود باید به بقا برسه یا نرسه؟ مشاهده حق، مشاهده خود و مشاهده کل. کل رو برای اینکه گفتین لمن حمیده کل، خود رو باید ببینه، حق رو باید ببینه، خب این باید بشه بقای بدل فنا. ببینه تا این از طرفی هم بشه زبان حق. این تو این چند تا باعث شد که ایشون چیکار کرد؟ چند تا از این آیات و روایات رو آورده که از دل او هم در بیاره که هم از خدا شنید، هم از خدا شنید، هم از بنده شنید، و بعد هم شد زبان خدا، بعد گفت سمیع الله لمن حمید. این چیزی که ایشون انجام داد. بعد از اون ثم یس شد. خب یس شد رو چیکار کنیم؟ سجده میبینیم همون رجوع به عدمه، اما عدم دیگه داره به اون نهایت میشه چی؟ فنای ذاتی. ثم یس شد ایرج ایزن، ایزن همچنین که تو رکوع بود، یرج ایزن الی اصله، اصلش چی؟ عدم. قهقرن حتی یصل الی المرتبه نباتی، نباتی گفتیم منکوس الرأس، ایشون هم سرش بر و حرکت حل بله منکوسه المخصوصه به نبات، به ها مرتبه نباتی. لأن السجده عبارتان، سجده چیه؟ ببینید عبارتان ان تعفیر اشرف الاشیاء الانسان و اجلها الذي هو الوجه به اخص الاشیاء الوجود الذي هو العرض. اصلا سجده یعنی شریفترین به اصطلاح اشیاء در انسان که صورته بر روی خسیسترین و ضعیفترین موجود اینجا که عرض هست بذاره، تأثیر کنه، خاکمالی کنه. یعنی چی؟ یعنی نهایت مذلت. لأن السجده عبارتان ان تأثیر اشرف الاشیاء فی الانسان و اجل الذی هو الوجه و اخص الاشیاء فی الوجود الذی هو العرض کسرن. کسرن چی؟ لنفس ساجد و ازلالی، که موجب انکسار نفس ساجد بشه. حتما خودت هم تجربه کردی، مکرر هم دیدی، من چند بارم عرض کردم اینجا ما وقتی سر رو میذاریم حالت محو بالکلیه به دست میاد. گفتیم ایشون به این محو بالکلیه که به دست میاد الان اینور اشاره نمیکنه، محو بالکلیه از سوی دیگر درست، از سوی دیگر چیه؟ یعنی آدم اون مهمترین و بزرگترین چیز خودش رو بشکن. تو حج ما یک چیزی داریم اگه دقت کرده باشید خیلی معناداره، همه لباس ها از تن در میاد، لباس ویژه پوشیده میشه که هیچ به بیرنگی شبیه، با اون توضیحاتی که میدن، با اون قیودی که میکنن، یعنی در واقع او رو از تعینات در آوردن، یعنی احساس میکنه کنده شده از روال عادی. من بذارید حالا این بحث حج کنه مثالی بزنم. یکی از بستگانی داشتیم، ایشون هر روز شلوارش اتو میزد، یعنی مرسومش بود، یه روال خاصی در پوشش داشت، باید شلوار رو هر روز اتو، خیلی باید شیک و پیک ظاهر میشد. چند روزی اومد اینجا و بالاخره اوضاع جوری بود که ازن نتونست. بعد ایشون حالا این چند روزی که نزده گفت که اولین باره که من دیدم چه چیزی برام روی میده، و احساس میگه یه قیدی از گردنش باز شد، یعنی همین حالت که پیدا شد این چند روز، احساس میگه یه قیدی از گردنش باز شد. البته بحث این نیست که اتو نزدید، این اصلا منظورم این نیست، اونا با هر کسی نگاه کن، اونی که هست نظافتی که حتما اینجور هم باشه هیچ مشکلی نداره، ولی حالا احساس که تازه از قید آزاد شد و بعد تعبیری میکرد که آدم چقدر راحته. چقدر راحت. توی حج یه کاری که میکنن اینه، لباس ها، همه این لباس ها در از تن در میارن که از این قیود در بیان آدم، از اون تمام اون چیزایی که تشریح شده، منهیاتی که در حجه، آدم از قیود میخواد در بیاد، آدم آزاد کنه. اینا چیه بذار؟ نه اینکه لباس نباید بود، اینا بس نیست، اون فضایی که ایجاد میکنه. یک دوره بنده خدایی میگفت که یه دوره تمرینیه، نه اینکه مثلا چند تا تمرین اینو بردم، مثلا 7 روزه بردم برای یاد گرفتن برنامه های آموزش نظامی و امثال اینا، چون یک دوره تمرینیه، ولی واقعا یک دوره تمرین ریاضتی خاصه که آدم ببینه بی قید بشه، یعنی آزاد بشه. تو رکوع هم آدم وقتی ادامه میده یکی از چیزاش همینه، یعنی اصلا این کسی نیستیم که وقتی اشرف به اصطلاح حقیقت خودمون که این وجهه به ویژه پیشانیه این رو بر خاک میمالیم، اونم خاک واقعی خاک که حالا اگر گفته شده خاک میمالیم اینجوری، این اصلا مثل که کسی نیست در پیشگاه خود، اصلا حساب نمیاد همینقدر که ما رو اجازه در اون پیشگاه قرار. این نگاه کن این تر این خودش یک نوع محو توش خوابیده. ایشون تعبیر میکنه اشرف، حالا انت اخیر اشرف الاشراف الانسان و اجل الله و الوجه و خص الاشراف الوجود الذی هو الارض. حالا چرا کسرن لنفس ساجد، نفس ساجد بشکنه، کسی که سجده میکنه بشکنه و ازلالی بشکنه. و بعضی موقع هم گفتن شما این کار رو بکنید تا بشکنه این چیزتون به اصطلاح زمختی بشکنه. بعضی موقع میگن اصلا نسبت به بعضی از افراد شما اصلا اظهار کرنش بکنید، خوب کرنش کنید. یعنی اینجور بنده خدایی میگفت، من تو یک جلسه یکی از روحانیون میگفت یه حاجی اومده بود، از این حاجی هایی که خب متمکن بود متمول، رفتیم سر بزنیم حاجی رو، سر زدیم اینا چند نفر بودن، هر یک از اینها هم خب خودشون برای خودش یه موقعیتی داشتن از نظر مالی و اجتماعی و اینها. حرف زدن هاشون همه خیلی با کلاس بود، حالا من اینجوری بگم که باز دیگه بیشتر از این نباشه، خیلی اینجوری صحبت می‌کرد. حالا این بنده خدایی که حاجی بود یه باغبانی داشت، این باغبان اومد حالا بالاخره حاجی سر بزنه، بالاخره باید میومد، اومد و حالا شیکترین لباسش هم پوشید که در واقع اخص لباس این آقایون حساب میشد دیگه، این نایی که لباس پوشیدن. و خب اون موقعیت رو حرف زدن، این بنده خدا اومد اونجا مثلا بشینه، نشست و به اصطلاح سعی کن مشکور و عجب کن معبوله نشست اونجا. بعدش تو این جلسه احساس سنگینی میکرد این بنده خدا، خب این یا همجوب صبح اصلا اعتنام بهش نمی کردن، یعنی عادی به این بنده خدا این باغبانی که آمده. خب یه 10 دقیقه 20 دقیقه این نشست و هیچ چیزی نیست، احساس سنگینی هم می کرد، یعنی مثل که اینجا یه چیز زائد این توی مجموع نشست همه برای خودشون اعیان و اشراف. بلند شد که بره، یکی از این روحانیین که اونجا بود گفت من دیدم عرش خدا داره به لرزه در میاد. اینجا گفت تمام قد براش ایستادم، دست به سینه اینجوری کردم به گونه که یک ولی خدا، خود اصلا امام زمان مثل که پیش منه اینجوری. چرا؟ خب این بنده خدا، ولی یه چیز هم هست، این سبک عمل کردن روحانی شکستن داره، خیلی عالیه، کسی نیستیم. درسته به وقتش کسی هستیم، حرف خدا پیغمبر رو میگیم کسی هستیم، حرف خدا پیغمبر رو میگیم باید توجه کن کسی هست، ولی از این شد کسی نیستیم. چی کاره این مهم مثلا دیگه، بالاتر از رسول الله که نیستیم، رسول الله بمیرد و مردم شد. شکستن خوبه، نباید شکستن رو کم گرفت نسبت به مردم، خضوع کنیم. من نمیگم حالا هر دفعه هر جور خضوع کنیم که آخرش تبدیل بشه که سیاست تدبیر نباشه از دست در بیاد، مثلا بحثم این نیست. به وقتش شده مثلا دست طرف رو ببوس آدم، پاشم ببوس، کسی نیستیم بسد. آیت الله العظما هم بشیم کسی نیست، یک نفر آیت الله العظما هم بشه کسی نیست، بنده خداست دیگه، خوشش میاد خدا این. تو که کسی نیست، تو هم مثل اینی، چه فرقی داره؟ حالا خدا به نعمت بیشتری داد که کم بیشتر به تو دو نعمت داد، تو که بیشتر باید مدیون خدا باشی نسبت بندگان خدا. اینو توجه کن، حالا این در مورد نماز انکسار که خیلی عالی اصلش در مورد خدا، این نسبت به بندگان خدا آدم این انظهار انکسار رو داشته باشه. هر خورده چیه بعضی ما آدم طرف میکنه اصلا مثل کسی حساب نمیمونه هیچ کس رو. بله من میگم به وقتش شده داره حرف خدا و پیغمبر میزنه، از همه برتره حرف خدا و پیغمبر، کسی نباید در برابرش بیست. حرف نیست، ولی این معناش این نیست که تو حالا خودت کسی هستی که تو هم آدمی هستی، بنده هستی دیگه، بیشتر از این نیست که. انکسارم نسبت به فقیر، محتاج، دردمند، بیمار، تو خیلی چیز هست، خیلی جا آدم میتونه اظهار انکسار کنه، چیز بدی نیست. یه نفری که کار خوش کرده، کار خیر کرده، هر کی باشه، اعیان اشراف باشه، یه خوشدلی نشون داد، کرنش کنید نسبت بهش، این اشکالی نداره. کرنش مشخصه، خودش هم میفهمه تو برای این کار خیلی خوشدلیگی کرده تا مثلا خورنش داشته باشیم، اظهار شکستگی داشته باشیم، بشکنیم خودمون رو، بشکنیم خیلی خوبه، به نفع ماست، خدا رو بیشتر خوش میاد، برای نفس ما مفیده. و الا اکثرا اون رفتاری که گهگاهی آدم میکنه، من نمیگم، من هیچ انکاری نمیکنم، خیلی هم خوبه، آدم بعضی موقع بعضی از بزرگان نحوه ای حتی راه میرن که همه حساب کنه حریم ببین، هیچ اشکال نداره، او با برجا، ولی به وقتش هم شد همون آقا باید خودشو بشکن. در مورد ملا عبدالنبی نوری میگن خب ابهت فراوانی داشت و شاگردا خیلی حریم میگرفت، ایشون میدید خیلی حریم شده، دو تا شوخی میکرد که این حریمو بشکنه، خودش برای این حریمو بشکنه، وقتش هم شده اون حریمو داشت، همون ابهت داشت، ولی در این حال برای اینکه حریمش کنه گویی دو تا شوخی میگرد که طلبا بتونن حرف بزنن، بتونن واجر بکنن. اینجوری بود باشه. رسول الله یه بند خدای اومده بود، وقتی دیده بود دست و پاش میلرزید، رسول الله اینو بغل که گفت من نبی هستم، من پادشاه و سلطان نیستم که تو اینجوری میکنی. دقت میکنی؟ رسول الله میگن در موقعی که گاهی میشست به شکل حلقه وار میشست که یکی بالا یکی پایین نباشه. حالا علمنی انکسار اصلش تو شریعت اومده و اتفاقا جالبه تو بحث‌های نماز یکی از چیزایی که میان میگن کسی که بتونه انکسار در دل نماز رو پیدا کنه بنده بشه، همه جا بندگی خودش نشون، از جمله نسبت به خلق خدا، نسبت به خلق خدا میشه منکسر. و السلام علیکم و رحمت الله.
گفت شکست